نیمه شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. در اولین ثانیه های ابتدایی چهارشنبه، اولین لحظه های 21 تیر ماه از رادیو فردا به شما سلام میکنیم. به شما که از ایران با ما همراه شدید و همینطور شما که بیرون از ایران با ما هستید، در هر زمانی از شبانه روز که به سر میبرید، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید که هر شب همین موقع پخش میشه و شامل چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر هست که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. برنامه‌های مجله نیمه شب رو هم مثل همیشه با اخبار شروع میکنیم. بعد از خبرها هم براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی در انتظار شما هست. فهیمه خضر حیدری در استودیو، سلام و شب بخیر دوباره به تو فهیمه.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. در این ساعت کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه که روز سه‌شنبه وارد بغداد شد، مذاکرات درباره بحران سوریه با نوری المالکی نخست وزیر عراق را بسیار خوب توصیف کرد. کوفی انان که سفری منطقه‌ای را برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه پشت سر می‌گذارد، پیش از ورود به بغداد با مقامات دمشق و تهران دیدار کرده بود. آقای انان از توافق بر سر چارچوب تازه‌ای برای حل بحران خبر داده است. کوفی انان پس از دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران می‌تواند نقش مثبتی در حل بحران سوریه بازی کند. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه میگوید این کشور برای خرید نفت ایران تنها از لیره واحد پول خود استفاده می‌کند و نه دلار یا طلا. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از تانیز یلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور اعلام کرد که برخی رسانه‌های ترکیه از پرداخت بهای واردات نفت ایران به ترکیه با دلار یا طلا گزارش داده بودند. ترکیه سال گذشته روزانه 180 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. با این حال وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور اعلام کرده که ترکیه قصد دارد از واردات نفت خود از ایران 20% بکاهد. همچنین بنابر گزارش ها ترکیه در 6 ماهه اول سال جاری 60 تن طلا به ایران فروخته است. در ایران یک نماینده مجلس از طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داده است. به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم، احیای این سازمان را برای عقلانیت نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ضروری دانسته است. آقای کاتب با تاکید بر اینکه بودجه سال 91 با اهداف برنامه توسعه فاصله دارد، نتیجه حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را جایگزین دیدگاه های فردی به جای دیدگاه های برنامه ای دانست. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با انتقادهای زیادی از سوی ناظران اقتصادی همراه بود. خبر دیگر از ایران که این که هوای تهران بار دیگر در شرایط ناسالم قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با اعلام شرایط ناسالم برای پایتخت از بیماران قلبی ریوی و کودکان خواسته است از فعالیت در فضای باز خودداری کنند. بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده‌های مونوکسید کربن، دیوکسید نیتروژن و دیوکسید گوگرد افزوده شده است. و خبر دیگر این که وکیل همسر یاسر عرفات روز سه‌شنبه از تنظیم شکایتی از سوی او خبر داد که طی آن خواستار انجام تحقیقات بیشتر درباره دلایل مرگ رئیس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال 2004 میلادی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوها عرفات پس از کشف مقادیر غیرعادی از پولونیوم در وسایل شخصی یاسر عرفات و تقویت فرضیه مسمومیت او، خواستار طرح شکایت در دستگاه قضایی فرانسه شده است. فرضیه مسمومیت یاسر عرفات از هفته گذشته و همزمان با پخش مستندی درباره مرگ او از شبکه تلویزیونی الجزیره قوت گرفته است. آزاده،
متشکرم. فهیمه خضرایی داری برمیگردید که حدود 25 دقیقه دیگه فهیمه اینجاست در بخش دوم مجله نیمه شب و در این مدت هم میتونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه رد خبرهای مختلف در مورد پرداخت طلا از سوی ترکیه به جای بهای نفت و گاز صادراتی،
ایران مجبور باشه در ازای تحویل نفت و گاز به ترکیه معادل اون رو حتماً از بازار ترکیه کالا خریداری بکنه، چیزی که همیشه هدف ترکیه بوده.
نشست‌های مختلف و برگزاری جلسات مشترک بین کاندیداهای ریاست جمهوری آینده در ایران.
آقای خامنه‌ای در تمام این دوران کوشیدند که تیپ‌هایی رو که به خودش وفادار هستند به طریق اولا حول خودش نگه داره و جمع بکنه.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از صدای شما، صدای فردا رو هم بشنوید. ابتدای برنامه بریم سراغ مصر، که مجلس مصر با وجود تذکر دادگاه قانون اساسی و هشدار شورای عالی نظامی در مورد بازگشایی مجدد تشکیل جلسه داد. البته بحث ها در مورد فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر در مورد لغو حکم دادگاه عالی قانون اساسی و اسایگیری جلسات مجلس همچنان ادامه داره. ایلیا جزیری همکار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن برنامه امشب ماست و سلام میکنم ایلیا بهت.
آزاد، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
طبق مواردی که توی رسانه‌های عرب زبان تا الان خوندی، میتونی بگی مجلس بر چه اساسی روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد؟
اینطور که آقای سعد الکتاتنی رئیس این مجلس گفت، بر اساس دستور محمد مرسی تشکیل جلسه داد. آقای محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر در فرمانی حکم دادگاه عالی قانون اساسی در انحلال مجلس رو لغو کرد و دعوت به تشکیل مجلس کرد. البته برای همیشه نیست، گفت همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد، البته 60 روز بعد از تدوین قانون اساسی جدید. بر این اساس مجلس تشکیل جلسه داده.
وقتی که این مجلس تشکیل جلسه داد، رئیس مجلس چه مواردی رو مطرح کرد روز سه‌شنبه؟
آقای سعد الکتاتی رئیس مجلس چند مورد مطرح کرد که به نظر میرسه مطرح کردن این موارد به خاطر این بود که نمیخواست تنشی در کشور ایجاد کنه و نمیخواست اینطور القا کنه که مجلس در برابر نظامی یا قوه قضاییه مصر قرار داره. گفت که مجلس به هیچ وجه در کار دستگاه قضایی دخالت نمی کنه، به اون اعتراض نمی کنه. گفت مجلس منتظره حکم دادگاه تجدید نظر باقی خواهد بود و گفت این جلسه جلسه دیگر مجلس تشکیل نخواهد شد مگر اینکه دادگاه تجدید نظر درباره رأی دادگاه قانون اساسی در خصوص انحلال مجلس نظر نهایی خودش رو بده.
حالا با اینکه یک جلسه از جلسات مجلس تا الان تشکیل شده و البته دادگاه قانون اساسی هم که البته رأی به انحلال مجلس داده بود، میتونی برای ما بگی چه واکنشی از طرف ارتش یا خود دادگاه قانون اساسی به تشکیل جلسه وجود داشته تا الان؟
تا الان بعد از تشکیل جلسه واکنش رسمی نداشتن. چند ساعت قبل از تشکیل جلسه دادگاه عالی قانون اساسی بیانیه داد و تأکید کرد که احکامش نهایی هست و قابل تجدید نظر نیست و گفت این مجلس نباید تشکیل بشه چون بر پایه اشتباه قانونی تشکیل شده و غیر قانونی هست. اما نظامیان، یعنی شورای عالی نظامی، بیانیه داد و گفت که وظیفه‌اش حفاظت و حمایت از قانون هست و حکمی که داده بر پایه حکم دادگاه عالی قانون اساسی است و تأکید کرد بر اون بخشنامه‌ای که قبلا صادر کرده بود در افزایش اختیارات خودش و کاهش اختیارات رئیس جمهور، چون آقای محمد مرسی این فرمان رو بر پایه قانونی صادر کرد که نادیده گرفته بخشنامه اخیر شورای عالی نیروهای مسلح رو.
متشکرم ایلیا جزیری، همکارم بود در منطقه و در مورد تشکیل نخستین جلسه مجلس مصر بدون توجه به مخالفت ارتش و همینطور تذکر دادگاه قانون اساسی روز سه‌شنبه تشکیل شده بود این جلسه و ایلیا در این مورد برای ما توضیح میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش. عضو ارشد کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از کشور جزیره‌ای توالو خواسته از استفاده نفتکش‌های ایرانی از پرچم این کشور جلوگیری بکنند. اون به این کشور هشدار داده در غیر این صورت ممکنه که این کشور با تحریم از طرف آمریکا مواجه بشه. حسین قویمی با اطلاعات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هاورد برمن از نمایندگان ارشد حزب دموکرات گفت که همینک 22 کشتی حامل نفت متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان کشتی‌های توالوی به ثبت رسیدند و ایران می‌کوشد از این راه تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند. به منظور افزودن فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا از اول ژوئیه 11 تیر ماه تحریم‌های نفتی و بیمه‌ای جدیدی را علیه صادرات نفت ایران وضع کرده و آمریکا نیز بر فشار خود بر کشورهای وارد کننده نفت از ایران افزوده است. به نوشته رویترز، شرکت ملی نفتکش ایران در آستانه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا نام و پرچم بسیاری از نفتکش‌های خود را تغییر داده است و از این راه بتواند کشتی‌های خود را بیمه کرده و خریدارانی برای نفت خود بیابد. هاورد برمن در نامه‌ای که در این خصوص به ویلی تلاوی نخست وزیر توالو نوشت، گفت که این امر باعث می‌شود که رژیم ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده را دور بزند و برای برنامه تسلیحاتی هسته‌ای خود و حمایتش از تروریسم بین‌المللی به درآمدهای مضاعف دست یابد. وی در این نامه افزود که بنابر قوانین آمریکا این تعویض پرچم نفتکش‌ها را میتوان از جمله فعالیت‌های قابل تحریم به شمار آورد و از نخست وزیر توالو خواست تا ثبت تمامی کشتی‌های سازمان ملی نفتکش‌های ایران را فسخ کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، اعضای هیئت دائمی توالو در سازمان ملل هنوز در مورد موضع کشورشان در این خصوص اظهار نظری نکرده‌اند. هاورد برمن در حال همکاری با سناتور دموکرات رابرت منندز است تا قانون جدیدی را به تصویب برسانند که قرار است تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفتکش ایران را شدیدتر کند. هاورد برمن روز 9 تیر ماه در نامه‌ای به رئیس جمهوری تانزانیا به وی گفت که تانزانیا اقدام به تغییر مشخصات ثبت حداقل 6 و احتمالاً 10 نفتکش ایرانی کرده است و هشدار داد که تانزانیا با این عمل خود ممکن است با تحریم‌های آمریکا مواجه شود. تانزانیا همینک در حال بررسی این موضوع است و برنارد منبه وزیر خارجه تانزانیا روز 8 تیر به خبرنگاران گفت که اگر واقعا ثابت شود که پرچم این کشور به جای پرچم ایران بر فراز کشتی‌های ایرانی نصب شده است، کلیه مشخصات ثبت شده برای این کشتی‌ها را لغو خواهد کرد.
حسین قویمی گزارش میداد و باز هم نزدیک به موضوع همین گزارش. خبرگزاری فرانسه گفته که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در اسرائیل با نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور درباره مسائل مهم خاورمیانه گفتگو کرده. تو این گزارش اومده که از جمله مسائل مهم مورد گفتگو برنامه اتمی جمهوری اسلامی و مذاکرات متوقف شده صلح با فلسطینی ها بوده. نادر صدیقی در همین زمینه گزارش میده.
گزارش خبرگزاری فرانسه که بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل مخابره شده، بر اهمیت گسترش همکاری‌ها بین اسرائیل و اروپا در همه زمینه‌ها، به ویژه درباره تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسلح کردن خود به سلاح هسته‌ای و از سرگیری گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها تأکید کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که در بیانیه جداگانه اتحادیه اروپا نیز آمده است که علاوه بر این، خوزه مانوئل باروسو پشتیبانی این اتحادیه از دگرگونی‌های دموکراتیک و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در گستره خاورمیانه را با بنیامین نتانیاهو در میان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که این دو مقام علاوه بر این خطرهای مهم در منطقه را مورد بررسی قرار دادند و در زمینه روند جاری تلاش‌های دیپلماتیک با هدف حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز به تبادل نظر پرداختند. بر اساس اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری اسرائیل، آقای باروسو شامگاه دوشنبه با شیمون پرز هم دیدار و گفتگو کرده و گفتگوها از جمله بر سر برنامه هسته‌ای تهران بوده است. خبرگزاری فرانسه اضافه می کند که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری اسرائیل ضمن قدردانی از موضع اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، از ایران با عنوان ستاد تروریسم جهانی یاد شده و تأکید شده که جهانیان باید از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل که به رغم سکوتش تنها قدرت اتمی شرق میانه محسوب می شود، گفته است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خطری برای موجودیت اسرائیل است و در صورت نیاز اقدام نظامی برای متوقف کردن آن را به کار خواهد گرفت. سفر 3 روزه رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که از روز دوشنبه آغاز شد، دیدار از کرانه باختری رود اردن و گفتگو با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین و نخست وزیر سلام فیاض را شامل می شد. عالی‌ترین مقام اجرایی اتحادیه اروپا در گفتگوهای خود با مقام‌های اسرائیل و فلسطین بر این نکته تاکید کرده که روند صلح آنها نمی‌تواند به عنوان فرزند یتیم بهار عرب تلقی شود. فلسطینی‌ها می‌گویند که اسرائیل باید برنامه گسترش خانه‌سازی در مناطق فلسطین را متوقف کند و گفتگوها نیز باید بر محور مرزهای پیش از جنگ‌های 6 روزه در سال 1967 میلادی باشد. اسرائیلیان در برابر میگویند که گفتگوهای صلح باید بدون هیچ پیش شرطی آغاز شود.
نادر صدیقی در مورد دیدار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در اسرائیل با نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور گزارش میداد. اما ما تلفن‌های زیادی داریم و اس‌ام‌اس های مختلفی به دستمون میرسه در مورد شرایط اقتصادی در ایران و همینطور در مورد دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد.
در مدتی که آقای احمدی نژاد بالاترین رقم نفت رو فروختن، هزینه مردم دو برابر شده. میخوام بگم به دلیل خرد، دانایی و دستپاکی این دولت هست، به این خاطر که هزینه مردم به این شدت رفته بالا.
آقای احمدی نژاد، خواهشان هر جور که سلام دارید وضعیت نگرانی را در مملکت حل کنید که همه مردم، همه ماها دیگه به آخر خط رسیدیم. خواهش میکنم هر چه زودتر اقدام کنید.
دوره احمدی نژاد واقعا که جنس ها همش چندین برابر شده. مثلا همین بنزین همشون دو برابر، سه برابر، چهار برابر شده و به خاطر همینه که کارنامش به نظر من صفر که چهارت کنم خیلی زیر صفر.
خواهش میکنم به این سید علی آقا خامنه ای بفرمایید تحریم که میدون نیست، میخواین دور بزنین، آخرش باید بزنین بغل.
دوسف 42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و اگه میخواید در مورد همین موضوعهایی که شنیدید الان برای ما اسمس بفرستید به این شماره بفرستید. 2420-603-87-41-50. در حالی که تحریم نفت ایران در روزهای گذشته از طرف اتحادیه اروپا رسما داره اجرا میشه، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در واکنش به خبرهای مختلف مبنی بر پرداخت طلا از طرف ترکیه به ایران در ازای بهای نفت و گاز صادراتی ایران به این کشور، این خبرها رو رد کرد. از فریدون زرنگار میشنویم.
در پی تنگتر شدن حلقه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و مشکلاتی که در ماه‌های پیش در پرداخت بهای نفت ایران از سوی کشورهای خریدار نفت مانند هند و چین گزارش شده بود، اکنون ناروشنی‌هایی درباره چگونگی پرداخت بهای نفت و گاز خریداری شده از سوی ترکیه منتشر شده است. در حالی که برخی از رسانه‌های ترکیه گزارش کردند که ترکیه پول نفت وارداتی از ایران را با طلا پرداخت می‌کند، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه این خبرها را رد کرده و می‌گوید ترکیه بهای نفت و گاز صادراتی از ایران را با لیر ترک پرداخت می‌کند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، می‌پرسم پرداخت بهای نفت و گاز صادراتی ایران به ترکیه با واحد پولی این کشور چه پیامدی برای ایران دارد؟ فریدون خاوند:
اگر ایران در ازای صدور نفت و گاز به ترکیه مجبور بشه که فقط پول ملی ترکیه رو دریافت بکنه، ایران مجبور خواهد شد که واردات خودش رو از بازار ترکیه تامین بکنه. در واقع ترکیه اگر بتواند این روش رو بر ایران تحمیل بکنه، خواهد توانست که نوعی تعادل به وجود بیاره به سود خودش، به این معنی که ایران مجبور باشه در ازای تحویل نفت و گاز به ترکیه معادل اون رو حتما از بازار ترکیه کالا خریداری بکنه، چیزی که همیشه هدف ترکیه بوده. از طرف دیگه با توجه به وضعیت انزوایی که ایران در اون قرار گرفته، کشورهای خریدار نفت و ایران به هر صورتی که بتونن طبعا تلاش میکنن منافع خودشون رو تأمین بکنن و در واقع دریافت نفت و احتمالاً گاز خودشون رو از ایران که این مورد ترکیه هست در بهترین شرایط ممکن قرار بدن.
اما چنانچه خبرهای مبنی بر پرداخت بهای نفت و گاز با طلا درست باشد، چه اشکالی میتوان بر این نوع مبادله گرفت؟ به باور آقای خامند، مبادله کالا با طلا به گونه‌ای بازگشت به گذشته است.
اصولاً استفاده از طلا در مبادلات بین‌المللی کار آسانی نیست، چون طلا همون سهولتی رو در مبادله که پولهای عادی دارند نداره و به خصوص نوسانات طلا شدیده و به همین علت استفاده از طلا در واقع نوعی بازگشت به عقب هست در مبادلات بین‌المللی، یعنی در واقع چیزی که حدود 150 یا 200 سال پیش انجام می‌گرفت دوباره در شرایط فعلی تکرار بشه. احتمالاً من اطلاع دقیقی از این مسئله ندارم، در یک برهه‌ای از زمان مقداری طلا از ترکیه در ازای صادرات نفت و گاز به ایران منتقل شده، ولی من تصور نمی کنم که ترکیه در شرایط کنونی با توجه به دست بالایی که داره در مبادلات خودش با ایران و با آگاهی کاملی که داره نسبت به انزوای ایران و استیصال ایران، ترکیه حاضر باشه که طلا رو در مبادلاتش با ایران به یک رسم تبدیل بکنه.
ترکیه سالانه حدود 8 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد می کند و این کشور در سال گذشته نیز روزانه 180 هزار بشکه نفت خام از ایران خریداری کرده است. مقامات ترک 3 ماه پیش اعلام کردند که ترکیه واردات نفت از ایران را 20% کاهش خواهد داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا در 21 دقیقه بامداد در تهران. بریم سراغ موضوعی که سال آینده در ایران موضوع اول خواهد بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات مشترک 3 کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری آینده خبر داده. حسین نقوی به خبرگزاری ایسنا گفته که در حال حاضر اسم 5 کاندیدا یعنی محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، علی لاریجانی، سعید جلیلی و علی اکبر ولایتی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری 11 مطرح شده. در همین راستا هم نشست‌های مشترک 2 جانبه و چند جانبه بین بعضی از این نامزدها از جمله بین لاریجانی، قالیباف و رضایی صورت گرفته. در همین زمینه رضا جمالی گفتگویی کرده با فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن، و اول از او درباره شرایط و وزن سیاسی این کاندیداها میپرسه.
این آقایون، آقای لاریجانی و قالیباف و رضایی، قبلا هم در مجلس 8 اگر خاطرتون باشه یک ائتلاف گسترده اصولگرایان رو اعلام کردند و با هم عقد و اخوتی داشتند. بچه تمایز اینها با بقیه اصولگرایان به نظر من در این است که هر کدوم از این آقایون برای خودشون یک جایگاه مستقلی قائل هستند در جامعه و با ائتلاف‌های گسترده‌ای که در جناح اصولگرا وجود داره کمی متمایز و متفاوت بودند. در ائتلاف اصولگرایان در مجلس 8 و مجلس 9 که این آقایون مغضوبشون بودند در اون هیئت 7 به اضافه 8 تا حدودی از اون جدا بودند، بیشتر نمایندگان نیروهای امنیتی و نظامی و تندرو و که بعدن جبهه پایداری رو تشکیل دادند متمرکز بودند، ولی اینها سعی می‌کردند از طریق چسبیدن به آقای خامنه‌ای حرفای خودشونو پیش ببرند. ولی تا کنون اینها اگر بگوییم برنامه سیاسی متفاوتی در زمینه حل مسائل داخلی و خارجی از خودشون ارائه داده باشن که متمایز باشه با طرف دیگه، این امر مشهود نیست.
حالا آقای نگهدار، نگاه آیت الله خامنه ای به این افراد، منظور آقای لاریجانی، قالیباف، رضایی و حتی صحبت از حضور آقای سعید جلیلی و علی اکبر ولایتی هم در این مجموعه کاندیداهای مورد نظر جریان اصولگرایی مطرح بوده، نگاه آیت الله خامنه ای به این افراد به صورت تک تک چطوره و کدوم یک از اینها میتونن نظر رهبری رو جلب کنند؟
به نظر من آقای خامنه‌ای در تمام این دوران کوشیدند که تیپ هایی رو که به خودش وفادار هستند به طریق اولا حول خودش نگه داره و جمع بکنه. ولی آقای خامنه ای طبعا نگرانی های از این دست داره که مثلا اگر آقای قالیباف به میدان بیاد تیپ های اجتماعی خاصی رو ممکنه قدرت داشته باشه جمع بکنه، اگر آقای لاریجانی به میدان بیاد تیپ های دیگری رو. از این نظر تا کنون به نظر میرسه که آقای خامنه ای نمیخواد قدرت اجرایی رو به طور دربست در اختیار نیروهای قرار بده که بجز وابستگی به بیت رهبر منابع قدرت دیگری یا نیروهای اجتماعی دیگری هم دارند که اونها رو حمایت میکنند و نوعی از استقلال برای اینها درست میکنه. اگر توجه بکنید انتخاب آقای احمدی نژاد بیشتر به زعم من و توجه آقای خامنه ای به ایشون از این زاویه بود که شاید احمدی نژاد اون قدرت اجتماعی و بسیج مستقیم رو نداره و بیشتر متکی به رهبر خواهد بود، ولی این حساب خب درست از آب در نیامد.
آقای نگهدار، حالا به نظر شما رقیب اصلی این مجموعه، این مجموعه پنج کاندیدایی که آقای حسین نقبی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به خبرگزاری اسنا نامشون رو برده در انتخابات آتی ریاست جمهوری، رقیب این مجموعه چه جریانی خواهد بود؟ جریان اصلاح طلبان یا جریان طرفداران آقای احمدی نژاد؟
به هیچ وجه آقای احمدی نژاد مطرح نیست. ایشون عصرش تمام شده، مصرفی برای آقای خامنه ای در اون روزهای حاد 88 که بعدها کاملا اون مصرف از بین رفت. ولی بخش اعظم مسئله انتخابات در دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری برمیگرده به واکنشی که تیپ های متمایل به آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و تا تیپ آقای رفسنجانی و تیپ اصلاح طلبان و دنباله های اونها بستگی به واکنش اونها داره. این پنج نفری که آقای ولایتی و آقای جلیلی و این سه آقایون که دور هم جمع شدن، طیف اجتماعی گسترده‌ای رو قطعاً نمیتونن بسیج بکنن و حساس بکنن در انتخابات. باید توجه بکنیم که واکنش و رقابت اصلی با طیف اصلاح طلب باید باشه، همونجوری که تاریخ لااقل 16 ساله اخیر جمهوری اسلامی ایران شده. بدون حضور اصلاح طلبان انتخاباتی که به معنای واقعی که مردم مشارکت داشته باشن درش در ایران اتفاق نخواهد افتاد.
درباره کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری آینده شنیدید که در واقع تا الان فقط اسم 5 کاندیدا مشخص شده. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسئله ایران مقیم انگلیس، به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا در همین زمینه جواب میداد. سایت خبر آنلاین گزارش داده که محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، برخی از رسانه‌های خارجی رو متهم کرده که به گفته اون سخنانش رو در مورد کتاب یهودیان تحریف کردند. در مورد این موضوع بیشتر از بهروز کارونی میشنویم.
محمد رضا رحیمی در روز ششم تیر ماه در سخنانی گفته بود کتاب تلمود برای تربیت یک مشت صهیونیست به منظور ویران کردن کل جهان است. کتاب تلمود از کتاب‌های مذهبی اصلی یهودیان خلاصه از شریعت شفاهی یهودیان است که قوانین، اخلاقیات، فلسفه و آداب یهودیت را در بر می‌گیرد. محمد رضا رحیمی سخنانش را در حضور شرکت کنندگانی مانند رئیس دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران و دیپلمات‌های خارجی عنوان کرده بود. پس از آن و در 2 گذشته انتقادهای بسیاری از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان، جمعی از استادان ایرانی در خارج از ایران، آمریکا و اسرائیل ابراز شد. در این مورد بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد سخنان معاون اول احمدی نژاد را نظراتی آمیخته به تنفر و عدم تحمل مذهبی خواند. همچنین ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اظهارات را به شدت محکوم کرد و آن را ضد یهودی و نژادپرستانه خواند. اسرائیل نیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را گروهی متعصب ضد یهود توصیف کرد. همچنین یوری فدوتوف مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از آنچه گفته‌های ضد یهودی و یهود ستیزانه محمد رضا رحیمی نامید انتقاد کرد و مراتب نگرانی جدی خود را از آنها اعلام داشت. جمعی از استادان ایرانی دانشگاه‌های جهان نیز با انتشار بیانیه‌ای سخنان معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران را باطل و اسباب شرمساری خواندند و گفتند که این گونه نطق‌های جاهلانه جاده‌صافکن تحریم‌های ضد مردمی و حمله نظامی می‌شود. با این همه به گزارش سایت خبر آنلاین، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اشاره به آنچه گزینش بخشی از سخنانش توسط برخی رسانه‌ها نامید گفت، برخی از رسانه‌های خارجی با گزینش و تحریف بخشی از سخنان این جانب و انتشار نادرست آن موضوع را به گونه‌ای دیگری جلوه دادند. پایان نقل قول. محمد رضا رحیمی بدون اشاره به نقل قول سخنانش در خبرگزاری‌های رسمی ایران گفت رسانه‌های بیگانه با این جنجال‌ها در پی اهداف نادرست خود هستند و اعلام کرد موضوعی که در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر به آن اشاره کرد این بوده که آموزه‌های غلط به گفته او صهیونیست‌ها را به سمت انحراف و خیانت به بشریت سوق داده که یکی از این انحرافات مواد مخدر است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان ادامه داره و حدود یه ربع دیگه از این برنامه باقی مونده. در این برنامه زنده تا چند دقیقه دیگه اگه همراه ما باشید صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون هم مثل همیشه باید بریم سراغ اخبار و تا لحظاتی دیگه من میکروفون رو میسپارم به فهیمه خضر حیدری که اومده تو استودیو و آماده ای برای خوندن اخبار. فهیمه؟
بله، سلام میکنم به تو آزاده و به همراهان این ساعت رادیو فردا.
ما منتظر شنیدن اخبار هستیم.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه میگوید این کشور برای خرید نفت ایران تنها از لیره واحد پول خود استفاده میکند و نه دلار یا طلا. پیش از این برخی رسانه‌های ترکیه از پرداخت بهای واردات نفت ایران به ترکیه با دلار یا طلا گزارش داده بودند. ترکیه سال گذشته روزانه 180 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. با این حال وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور اعلام کرده ترکیه قصد دارد از واردات نفت خود از ایران 20% بکاهد. همچنین بنابر گزارش‌ها ترکیه در 6 ماه اول سال جاری 60 تن طلا به ایران فروخته است. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه که روز سه‌شنبه وارد بغداد شد، مذاکرات درباره بحران سوریه با نوری المالکی نخست وزیر عراق را بسیار خوب توصیف کرد. کوفی انان که سفری منطقه‌ای را برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه پشت سر می‌گذارد، پیش از ورود به بغداد با مقامات دمشق و تهران دیدار کرده بود. آقای انان از توافق بر سر چارچوب تازه‌ای برای حل بحران خبر داده است. کوفی انان پس از دیدار با علی اکبر صادقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران میتواند نقش مثبتی در حل بحران سوریه بازی کند. در ایران یک نماینده مجلس ایران از طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داده است. به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت نهم، احیای این سازمان را برای عقلانیت نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور ضروری دانسته است. آقای کاتب با تاکید بر اینکه بودجه سال 91 با اهداف برنامه توسعه فاصله زیادی دارد، نتیجه حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را جایگزینی دیدگاه‌های فردی به جای دیدگاه‌های برنامه‌ای دانست. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با انتقادهای زیادی از سوی ناظران اقتصادی همراه بود. در مصر با وجود رأی دادگاه عالی مصر مبنی بر انحلال مجلس آن کشور، نمایندگان مجلس در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان اخوان المسلمین که اکثریت این مجلس را تشکیل می‌دهند، در این جلسه کوتاه شرکت کردند، اما برخی نمایندگان لیبرال و چپگرا از شرکت در آن خودداری کردند. رئیس مجلس مصر نیز در سخنانی که از تلویزیون آن کشور به صورت مستقیم پخش می‌شد، گفت مجلس به قوانین احترام می‌گذارد. روز یکشنبه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دستور داد تا مجلس این کشور کار خود را از سر بگیرد. این مجلس توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر پیش از انتخاب محمد مرسی منحل شده بود. و خبر دیگر این که وکیل همسر یاسر عرفات روز سه‌شنبه از تنظیم شکایتی از سوی او خبر داد که تیان خواستار انجام تحقیقات بیشتر درباره دلایل مرگ رئیس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال 2004 میلادی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوها عرفات پس از کشف مقادیر غیرعادی از پولونیوم در وسایل شخصی یاسر عرفات و تقویت فرضی مسمومیت او، خواستار طرح شکایت در دستگاه قضایی فرانسه شده است. آزاده؟
مرسی فهیمه خضر حیدری. از جمله درباره امواج کوتاه همین الان چند تا اس ام اس به دستمون رسیده و افزایش پارازیت ها روی بعضی از فرکانس ها. در صدای شما، صدای فردا مثل همیشه درباره شما میشنویم، یا بهتر بگم در جواب به سوالات شما مثل همین سال، و جواب ایمیل ها و تلفن هاتون رو مثل هر هفته از جان خاکسات خواهید شنید اگه با اون همراه بشید تا 10 دقیقه آینده.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. سپاسگزاریم از همه دوستانی که طی هفته گذشته، چه از طریق پیام تلفنی و چه از طریق ایمیل و پیامک، با برنامه خودتون در رادیو فردا تماس گرفتید و مطلب مورد نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید. در برنامه امروز تلاش میکنیم تا آنجا که زمان برنامه اجازه میده پیام‌های تلفنی شما رو پخش کنیم و به سوال‌ها و پیشنهادهای شما هم پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید برنامه امروز رو نخست با پیام‌های تلفنی شما آغاز کنیم. پیام هایی که در چارچوب سوال‌های روز رادیو فردا قرار نمیگیره و همانطور که وعده دادیم در برنامه صدای شما صدای فردا این پیام ها را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان میگذاریم. اول به صدای تعدادی از شنوندگان گوش میکنیم که مشکلات اقتصادی رو با ما و با شما در میان گذاشتند.
ما توی استان کردستان از بیچارگی و بدبختی و نداری مینالیم، اما رهبرای ما میگن که ایران واقعا همه جور چیز داره، اما ما هیچی نداریم.
والا ما زیر بار این گرونی خسته شدیم، دیگه توان نداریم. آیا احمدی نژاد، این نفس چه دیگه میخواد بیره سر سفره؟
و در اینجا به صدای شنوندهی گوش میکنیم که درباره تحریم ها نظری رو بیان کرده.
آمریکا کشور اروپایی تیان یک سال کل تحریم ها رو بردارن، اونو به خاطر مردم. ببینیم نظام دولت ما اصلا میتونه اقتصاد رو بچرخونه؟ میتونه رفاه برای مردم درست؟ نمیتونه. اصلا بحث تحریم نیست، اقتصاد ما فلجه.
باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه و نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست و ما شنونده دیگری که درباره صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیامی رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده.
آقای خامنه‌ای، صدا و سیمای تحت ولایت از اونقدر رخ روز که هست و نتیجه نظر خواهی را قبول ندارد. اگر شما رادیو فردا رو گوش کن که این نظر نظرات به صدای مردم ایران است. ولایتی ها نظر شما را قبول ندارد.
یادآوری میکنیم پاسخ شنوندگان به سوال‌های روزانه رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های خبری مثل مجله شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب پخش میشه و میدونید که در برنامه صدای شما صدای فردا هم این امکان رو به وجود آوردیم تا پیام‌های شما که در چارچوب سوال روز از رادیو فردا قرار نمیگیره در این برنامه پخش بشه و ما انتقاد یک شنونده وفادار از برنامه صدای شما صدای فردا. اجازه بدید به انتقاد پژمان گوش کنیم.
درود بر برنامه صدای شما صدای فردا. ای جان عزیز، زمان برنامه شما بسیار اندکه، بسیار اندکه. این شدیدترین انتقادی که من به برنامه شما دارم. برنامه تون زمانش کمه، قربونت بشم. شما هنوز درود نگفته، باید بگیم بدرود. سپاسگزارم براتون، از پیروزی و موفقیت بیشتر دارم.
پژمان جان اجازه بدید این توضیح رو بدم که دقیقاً 3 هفته است که تغییر و تحولی رو در برنامه صدای شما صدای فردا ایجاد کردیم که با استقبال برخی از شنوندگان روبرو شده. اگر استقبال شنوندگان از برنامه خودشون، یعنی همین برنامه صدای شما صدای فردا، به حدی رسید که نیاز به افزایش زمان برنامه بود، طبیعتاً با مدیر و سردبیر رادیو فردا انتقاد شما رو مطرح خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا به ایمیل ها و پیامک های شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا میپردازیم. احسان و پریسا از مشهد در اسمسی که برای ما ارسال کردن پرسیدن کامنت ها و پیام های تلفنی به چه نحوی از رادیو فردا پخش میشه. میخواستیم بدونیم پخش پیام های تلفنی با پارتی بازی، جنس صدا و یا تعریف و تمجید از شما صورت میگیره. دوستان میدونید که هیچ کدام از مسائلی که مطرح کردید در پخش پیام‌های تلفنی و خواندن ایمیل‌ها و پیامک‌ها در رادیو فردا وجود نداره. چارچوب پخش پیام‌ها از رادیو فردا رو حتماً می‌دونید. اگر در پیامی از توهین به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خودداری شده باشه و از اهانت و یا توهین به اقوام، اقلیت‌های مذهبی و قومی هم خودداری شده باشه، این پیام ها از رادیو فردا پخش میشن. البته باید محتوای پیام ها هم به گونه‌ای باشه که در اون مطلبی وجود داشته باشه که بتوانه توجه شنوندگان رو به خودش جلب بکنه. و بالاخره ایمیل یک شنونده رادیو فردا که ملوان است و از ما خواسته مشکلات ملوان ها را از رادیو پخش کنیم. من به طور خلاصه ایمیل این شنونده گرامی رو که در دریاها شنونده رادیو فردا است برای شما میخونم. این شنونده در ایمیلش گفته ما تعدادی از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستیم. جهت اطلاع، حقوق ماهیانه ما وقتی بر روی کشتی مشغول به خدمت هستیم رو مقداری رو به صورت ریال و مقداری رو به صورت دلار به ما میدند. ولی از اول ماه جاری تمام شعبات بانک ها در شهرستان ها از پرداخت دلار خودداری کردند و بانک های تهران نیز بعد از یک وقفه چند روزه با تهدید به اینکه تا پایان این ماه فقط دلار پرداخت میکنند اقدام به پرداخت کردند و ذکر میکنند که به علت کسری دلار در بانک مرکزی و اجرای بخشنامه این بانک از این به بعد معادل دلار به قیمت مصوب دولت پرداخت خواهد شد. این شنونده نوشته دولت ابراز میکنه که تمامی حساب‌های ارزیشان پر است و کمبود دلار ندارن، چرا حقوق کسانی را که به صورت دلار میگیرن پرداخت نمیکند. این شنونده در پایان نوشته امیدواریم صدای ما را به عنوان دریانوردان ایرانی به اطلاع همگان برسانیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا اجازه بدید به صدای این شنونده هم گوش کنیم.
سلام به همه شما سازمان رادیو فردا، خسته نباشید. من یک گلایه دارم از رادیو فردا و اونم اینه که من الان حدود نیم ساعت زیر آفتاب 40 درجه تهران اومدم از تلفن عمومی زنگ میزنم و هیچ کدوم از شماره ها هیچ جوابی نمیده، فقط این شماره هست روی پیامگیره و خب یک طرفه هست و نمیدونم فکری نشده برای اینکه شاید یک کسی بخواد یه چیزی رو با یک آدمی اونجا سرمیون بذاره، با یک کسی بخواد یه صحبتی بکنه.
شنونده گرامی، در برنامه های پیشین بارها اعلام کردیم اگر مطلبی رو میخواهید که با ما در میان بگذارید از طریق پیام تلفنی، ایمیل و یا اسمس یا همان پیامک شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و با شما گفتگو کنیم و اگر مایل بودید در برنامه صدای شما صدای فردا این گفتگو رو پخش کنیم. در انتظار پیام شما و شماره تلفن شما هستیم تا با شما تماس بگیریم. برنامه رو با 2 ترانه به پایان میبریم که شنوندگان رادیو فردا برای ما ارسال کردن. ترانه نخست از شنوندهی به نام آرمانه که خودش این ترانه رو ساخته و خودش ترانه رو خونده و برای ما ارسال کرده. اجازه بدید به بخش کوتاهی از این ترانه گوش کنیم.
فرمان داخل آینه بازم مفارد داد زده است همه پسری که خودو تناب دار زده از روزای سخت یه زمان از دستم رفت و نیمت سوار برست تو هم زول بزم بتنم که خونی توش نیست چون من نفسم تو دنیایی که خوبی توش نیست کلی رنج غم ترس اصلا شاکی از همه چی میخوام بیدار کنم جایی رو که خوابیدن همه کی.
و ترانه دیگری رو میشنویم از فرزام که از توکیو برای ما ارسال کرده. این ترانه رو خودش ساخته و خودش اجرا کرده و لطف کرده برای رادیو فردا فرستاده.
آروم آروم آهسته شب از را میرسه ماه پشت ابر تیره چشماشو بسته آسمون باز میگه یک شب تنهایی دیگه.
با سپاس از این دو شنونده هنرمند از شما هم خواهش میکنیم اگر ترانه ای رو ساختید برای ما ارسال کنید، در برنامه صدای شما صدای فردا اون رو پخش میکنیم و در اختیار بخش موسیقی رادیو فردا هم قرار میدیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.